ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. با موافقت ارمنستان 4 روستای مرزی دیگر به جمهوری آذربایجان داده می شود. اروپا و آمریکا تحریم‌های جدیدی برای شهرک‌نشینان اسرائیلی در نظر گرفتند. و رئیس اتاق اصناف تهران از برخورد با واحدهای صنفی به دلیل حجاب انتقاد کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در اولین روز از اردیبهشت ماه زیبا، من رویا علیکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. در پی اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد 4 روستای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بدهد. ایران با باکو این توافق را اقدامی چشمگیر ارزیابی کردند و وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرده است. با تایید کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی دو کشور، 4 روستای جمهوری آذربایجان در چهارچوب مرزهای این کشور با ارمنستان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به باکو برگردانده می شود. این 4 روستا از لحاظ راهبردی برای ارمنستان و گرجستان دارای اهمیت هستند و در 3 دهه گذشته خالی از سکنه بودند. اتحادیه اروپا و آمریکا در واکنش به خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، افراد و نهادهای دخیل در این خشونت‌ها را تحریم کردند. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه نهاد لهوا که یک گروه یهودی افراطی حامی برتری نژادی است و جوانان تپه گروهی با گرایش‌های راست افراطی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در اقدامی مشابه دولت جو بایدن هم 2 پاسگاه اسرائیلی و 3 شهرک نشین یهودی را به اتهام تضعیف ثبات در کرانه باختری تحریم کرد. رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از برخورد با واحدهای صنفی به دلیل حجاب مشتریان تاکید کرد این واحدها از این اقدامها آسیب می‌بینند. به گزارش ایلنا، حمید رضا رستگارپور گفته است بخش عمده بحث حجاب یک موضوع فرهنگی است و فرهنگ هم جبر پذیر نیست. به گفته یه رئیس اتاق اصناف تهران، افراد از هر مبدعی با ظاهر بی‌حجاب مسیر را طی می‌کنند، اما به طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی و در دید مأموری قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می‌شود. این صحبت‌ها در هنگامه برگزاری اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شود مطرح شده است. بر اثر انفجار مهیب بامداد روز شنبه در پایگاه نظامی کارسو در جنوب بغداد، دست کم یکی از اعضای گروه هشت شعبی عراق کشته و 8 تن زخمی شدند. هنوز علت این انفجار معلوم نیست، ولی 2 منبع امنیتی عراق به رویترز گفتند این انفجار در نتیجه یک حمله هوایی ناشناخته بود که حوالی نیمه شب روی داد. به گفته ارتش عراق، در هنگام وقوع انفجار هیچ هواپیمای جنگی در آسمان دیده نشده، اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز تأکید کرده دخالتی در هیچ حمله ای نداشته است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان، تسلیحات مورد استفاده در این حمله را به اسباب بازی کودکان تشبیه کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک رفته، در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت ایران برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه اسرائیل یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه در گزارشی نوشت که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان، بخش مهمی از سامانه‌های پدافندی S-300 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. امروز معاون شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده که 6 دهک جامعه توان خرید خانه ندارند. او گفته با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تأمین کنیم توان نگهداری آن را ندارند. در مقابل این اخبار اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که خرید جت خصوصی برای عموم مردم آزاده. این شکاف‌های طبقاتی در کشوری که حاکمان اون با شعار حمایت از مستضعفان روی کار آمدند، چه شد که این میزان از مردم رو به زیر خط فقر برد و نیازمند کمک کرد؟ سوالی که از علی خرسنفر جامعه شناس پرسیدم.
جمهوری اسلامی متأثر از شرایط سیاسی اجتماعی که در ابتدای استقرارش وجود داشت و پیش از اون حتی با شعار رفع نابرابری بر سر کار اومد و خب شعاری بود بسیار فریبنده که مردم هم از اون استقبال کردن، ولی از آنجایی که این نظام به ایدئولوژی معتقد است و اساساً ایدئولوژی ها این خاصیت رو دارن که شروع میکنن به تفکیک گروه های اجتماعی از هم و به ایجاد مسئله خودی و غیر خودی، در چنین شرایطی که مهم هست کارای نیروی انسانی و شایسته سالاری نیست. این هستش که نیرو به چه میزان وفادار هست به اصول اولیه نظام سیاسی، نه این تا چه میزان دوست هست. بنابراین شروع میکنه به حذف نیروهای متخصص، کسانی رو بر سر کار میاره که اثبات کردن وفادار هستن و به جای ایجاد یک وضعیت مردم سالارانه، در واقع یک وضعیت موکراتیک یا قوقا سالارانه به وجود میاره که در اون فقدان نیروی متخصص وجود داره. و از طرف دیگه این سیستم مسیر دیکتاتوری رو شروع کرده، طی کرده و هر سیستم دیکتاتوری از اونجایی که انحصار قدرت رو در دست فرد یا گروه خاصی میده نمیتواند برآورده کننده رویای برابری باشد، بلکه به دلیل تفکیک گروه های اجتماعی و عدم اعتقاد به تکثر خودش تولید نابرابری میکند.
اشاره کردیم به فقدان نیروی تخصصی در جمهوری اسلامی، آن چیزی که شما اشاره کردید که باعث شده که از مردم سالاران بودن یک نظام بره به سمت قوقا سالاران بودن. خبرها حکایت از این داره که در حال حاضر 6 دهک جامعه توان خرید خونه رو ندارن و 4 دهک حتی توان پرداخت اجاره رو ندارن. در مقابل این اخبار ما میشنویم که خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد شده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی خودش میدونه که دارای بحران کارایی هستش و فقدان نیروی متخصصان، چیزی که شما بهش اشاره کردین؟ اگر میدونه چرا همچنان در تفکر و تعقل در سیاست‌های کلانش اینگونه داره رفتار میکنه؟
این وقت ما از یک نظم صحبت میکنیم، گروه های مختلف در داخل اون نظم سیاسی صحبت کنیم، قطعا هستن افرادی که واقف به این مسئله هستن، کسانی که حتی در داخل ساختار قدرت نه به عنوان منتقد صداشون رو بالا میبرن، حداقل در انتقادهای در اون گروهی. ولی بحث این که کلیت این نظام دارای یک سیستم خودفریبی هست و بر اساس اون میچرخد. چرا؟ چون پیش از اون باید به وسیله اون آرمان ایدئولوژیکش توده رو فریب بده. اگر بخواهد توده رو فریب بده قبل از اون باید خودش باور داشته باشد مسئله ای رو که بتواند دیگری رو فریب بده. جمهوری اسلامی از اون مکانیزم استفاده میکنه، خودش رو فریب میدهد بر این که دچار بحران نیست. بله کارایی ندارد یا دچار یک سری مشکلاتی در زمینه اقتصادی هست، ولی آنچه که دارد اتفاق میافتد دسیسه دشمن است. آنچه که دارد اتفاق میافتد به دلیل اعتقاد به ایدئولوژی هست که رستگاری بخش است و در کنارش نظام اجتماعی تحت تسلطش را بر این امر استوار میخواهد که پذیرد باید این مرارت و سختی ها را برای رستگار شدن و اون جهان آرمانی که مدام وعده میدهد تحمل کند. این مکانیزمی است که جمهوری اسلامی در پیش میگیره و ضمن اینکه عدم شایسته سالاری که وجود داره، حتی اگر جمهوری اسلامی در این مرحله بخواهد ترمیم بکند ساختارهای سیاسی اقتصادی خودش رو هم محال، ولی اگر فرض بکنیم که بخواهد هم نمیتواند، برای اینکه این سیستم داره یک وضعیت قوقا سالاری شده و در وضعیت قوقا سالاری یعنی نظم بریزد و دوباره از نو ساخته بشد، اصلاح ممکن نیست. این رو سعی میکند با ایجاد مشروعیت پوشالی دست کم بحران مشروعیت رو اجازه ندهد متأثر از این بحران کارایی باشد.
خانم خرسنفر، در سیستم های سالم حکومت ها تلاش میکنن که تضادها رو کمتر کنن، اختلاف طبقاتی رو کمرنگ کنن و حتی کمرنگ نشون بدن، اما در جمهوری اسلامی کاملا برعکس، کمک میکنه که این اختلاف ها پررنگ تر نشون داده بشه. به نظر شما چرا؟
من فکر می‌کنم که حکومت در سر زنگ‌ها همیشه برای پوشاندن ضعف‌هاش از جنگ‌های روانی استفاده می‌کنه، از در واقع روایت می‌سازه و از طریق این روایت‌ها تولید جنگ روانی می‌کنه. یکی از جنگ‌های روانی که سیستم به خوبی ازش استفاده کرده بحران تنهایی هستش. بحران تنهایی گزینه ای که به مراتب بیرون آمدن از وضع موجود رو بسیار سخت‌تر می‌کنه، مثل انزوای سیاسی نیست. مردم به همدیگر اعتماد ندارن، هر کسی دیگری را مسئول و دستن در کار با نظام سیاسی در تولید وضع مشترک می‌دارد، نه خودش را. وقتی که سیستم میاد صحبت می‌کند که همه مردم می‌توانند برای خرید جت اقدام بکنند، یعنی به نظر من به نوعی داره اذعان می‌کند که در بین این همه مردم غیر برخوردار و کم برخوردار هستند کسانی که آن توان مالی رو دارند که می‌توانند حتی جت خریداری بکنند. خب وقتی این عنوان یک پیام ابلاغ میشه، اولین چیزی که در ذهن شکل می‌گیره چه کسانی هستند؟ بس به نظام سیاسی هستند، در بهترین شرایط اگر بخوایم بگیم وصل نباشند، بهره می‌برند از وضعیت موجود و تمایل به بقای وضعیت موجود دارند. همچین گفتمانی، همچین اعلانی جز برای اینکه تعبیر بشه که این نظام سیاسی هیچ کنش مبتنی بر عقلانیتی نداره، هیچ تعبیر دیگه ازش نمیشه کرد و یک سیستم سیاسی انقدر هم نمیتواند درش عدم عقلانیت باشه. برای من فکر کنم اون جنگ روانی از دامن زدن به مسئله بحران تنهایی و دور افتادن مردم جامعه از هم و احساس تک افتادگی، همون بیابان شنی که نظام توتالیتر ایجاد میکنه برای اینکه چشم را نبیند و من از دیگری از من هیچ تصویر درستی در ذهن نداشته باشد.
الی خرسندفر، جامعه شناس، از شکاف طبقاتی گفت که این روزها در ایران به وفور شاهد اون هستیم و اون هم از در حکومتی که حاکمان اون با شعار حمایت از مستضعفان روی کار اومدن.
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهر داشته
کرد، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان بر همگان واضحه، اما مطالعه تازه‌ای در آمریکا نشون میده که ورزش کردن به خصوص در میان افراد مبتلا به افسردگی با ایجاد تغییراتی در مغز به سلامت قلب کمک میکنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه تازه نشان میدهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که روز دوشنبه در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه میگویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار میکنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، میگوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر میگذارد. دکتر توکل همچنین میگوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از دو برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
خب با گزارش علیشه طیبی از مزایای ورزش کردن به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.